بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فقال يا أبا عبد الله إن المجالس بالأمانات. حالا در اینجا ما اگه حرفای زدیم خلاصه، مجالس باید حفظ بشه، جای دیگه آبرو ما برده نشه، سوالای ما گفته بشه. حالا بدل من کان بهی سوالون ار یست اهل. حالا این حرفهای ما گلوگیر ما شده خلاصه. حالا اینا رو ما مثلا عدسهی که میزنیم گلوگیر ما هست، ها؟ حرف ها داره ما رو میکشه، مونده تو بیخ خر من، مونده نمیتونیم از توش در بیاریم. سوال کنم و مثلا یعنی حرفمو مثلا بزنم. افتعذر لی بلک فل کلام، اجازه میدید من حرفمو بزنم؟ فقال علیه السلام تکلم به ما شعت، هرچی میخوای بپرس. اینجا خلاصه خدمت امای معصوم اومدی، از اونایی نیست که ما فیلسوف باشیم فقط بگیم آقا از فلسفه سوال کن، از کلام مثلا بپرس، ما اصلا بلد نیستیم. اون آقای خدمت شما اصلا عبودیت، آیا این فلاسفه و حرف ها و اینا میزدیم؟ ما بهش گفتیم بابا اینا شما میگی اصلا خلاف باطل نادرسته. گفت نگاه، من کلام بلد نیستم، تخصص در کلام ندارم، من فقط فلسفه بلدم، از فلسفه هست با من بحث کنید. این بابا بعد اینا انفکاک ندارم دیگه، مثل یه نفر بیاد مثلا از عقاید سنی هایی دفاع کنه، بعد دوتا اشکال کنه بگی بابا امام باید معصوم باشه، صحابی این تعریف تو میگه غلطی، اصلا حدیث من کدوم اولا داره، اینا رو بگی. بگه نگاه من بحث شیعه بلد نیستم، من فقط بحث سنی بلدم، از سنی از من بپرس. خیلی جالبه، اصلا فلسفه و کلام در واقع کاملا با همدیگه ممزوجن، به این نحو که هر چی رو که در کلام و با عدل عقلی اثبات میکنن شما با عدل وهمی رد میکنید، اسمشو میذارید عقل. خب جواب بدید دیگه، من کلام بلد نیستم چیه؟ فکر میکنن مثلا کلام یه علمیه، مثلا فرض کن فیزیک، بعد فلسفه هم یه علمی دیگه است، مثلا فرض کن تاریخ جغرافی. خب بگذاریم. فقال الاکم تدوسون هذا البيدر و تلوذون بهذا الحجر و تعبدون هذا البيت المرفوع بالطوب والمدر و تهرولون حول و هرولت البعیر اذا نفر. این در زحمت بزنید. بله، شما تا که این بیابونها را می پیمایید و به این سنگهای این خانه کعبه پناه میارید و این خانه را عبادت می کنید، خانه ای که اینو بالا برده اند با همین مثلا چوب و با سنگ و با ماسه و این حرفا، و دورش مانند شترهایی که در فرارن هی همیو دورش میچرخید. ان من فکر فی هذا و قدر علم ان هذا فعل اساس و غیر حکیم و لا ذی نظر. کسی که فکر کنه در این مطالب و اهل فکر و اندیشه و تقدیر و فهم باشه، میدونه که این که بیا دور این سنگ ها به چرخ و دوره چهار تا چوب و سنگ دور بزن، اینا که یک آدم حکیم این حرفا رو نمیزنه. سلام علیکم، خدا این حرفا رو نزده، این کارهایی که شما میکنید فعل آدم حکیم و ذی نظر نیست. فقل فانک رأس هذا الامر و تنام و ابوک اسط و نظام. خب شما جواب ما رو بدید، شما هستی که در اسلام رأس هستید، حالا این چهار تا خلیفه قاسب ظالم بی سواد اینجوری آمدن حق شما رو قصد کردن، ما که میدونیم خلاصه این حق علم و حکمت و امامت و ریاست و اینا همش مال شماست و پدر شما هم اساس این دین هستن، یعنی حالا یا پدر شما امام باقر یا اینکه علی حال جد شما که اساس این دین رو گذاشته و امیر من عیسی. فقال ابو عبدالله علیه السلام ان من ازل الله اعمى قلبه استوخم الحق فلم يستعذبه. بله، کسی رو که خدا کورش کرده باشه، گمراهش کرده باشه و چشم دلش را کور کرده باشه، این اصلا حق برای شیرین نیست. عرض کردیم من ازله الله رو قبلا معنا کردیم که دیگه اون جبر و اینها نیست که شما مثلا دیگه مجبور هستید بر زلالتتون، معناشو گفتیم قبلا. بله، مثلا کسی که به آخرت اعتقاد داره خیلی راحت انفاق میکنه و صدقه میده، ولی کسی که به آخرت اعتقاد نداره یک ریال میخواد بده انگار که چیه؟ جونش میخواد در بره. ولی اونی که به آخرت اعتقاد داره، به امام حسین اعتقاد داره، کلی اونجا بیاد چی هرچی که انفاق و هزینه کنه و خرج کنه برای امام حسین، هی بیشتر خوشحال میشه. تو هم اگر معنای خدا و عبادت و سلام علیکم و رحمت الله اینها را درک کرده باشی، فهمیده باشی، سلام علیکم و رحمت الله، بعد دور این خونه که میگردی از این عبادت، بندگی خدا، از انس با خدا، از سخن گفتن با خدا، از اون دعاهایی که میخوری در طواف، توسلی که به خدا داری، انسی که با خدا داری، مناجاتی که با خدا داری، این که خدا تو رو جواب میده، خیلی کیف میکنی. ولی خب تو دیگه کوری، نمیبینی چیکارت کنی. و سار الشیطان ولیه یورده مناهل الهلکه. بله، وقتی که اینجور باشه آدم چشم دل نداشته باشه، فقط چشم سر داشته باشه، سنگ و چوب ببینه و بالاتر از سنگ و چوب چیزی رو نبینه، خدا این را ولیش خواهد بود و او را در موارد هلاکت و از بین رفتن و گمراهی و ضلالت وارد میکنه. ثم لا یستر و دیگه از اونجا بیرون هم نمیاد، چه همون ضلالت غرقه همیشه. و هذا بیت استعبد الله به خلقه لیختبره طاعت هم فی اتیانه. خدا نگفته به چهار تا سنگ و چوب اونجا دورش بگردید بازی در بیارید، و این سنگ و چوب ها تو همه جا عالم بود. این کلی درش حکمت ها نهفته است. این عبادت خدا با این داره امتحان میکنه تمام اون گردن کشان عالم که فکر میکنه همیشه تو برج ها باید بشینن بر همه عالم حکومت کنن، بیان لباس خاری و ذلت و تواضع بپوشد در مقابل درگاه خدا، بگن ما یک بنده مثل بنده های دیگه. اون ذلت را، اون یعنی اون ذلت به معنای نه که ذلیل شدن و خار شدن، ذلیل شدن در مقابل باطل نه، ذلیل شدن در مقابل هوا و هوس نه، یعنی ذلیل شدن در مقابل هوای نفس و کبر و غرورت را، کبر و غروری که برای تو خدایی درست کرده، اینو بذار کنار، بیا پایین، بیا تواضع کن، بیا خودتو با بنده خدا مساوی بدون. بله، و هزاران حکمتی که در اون عبادت نهفته است، لیختبر طاعتهم فی اتیانه. ببین اینا خلاصه بنده خدا و بنده حقن، نه بنده هوا و هوس و نفس. فحثهم علی تعظیمه و زیارته، گفت این خانه را با عظمت داشته باشید، اینو زیارت کنید، تا اینکه اون کبر و غرور و نخوت شیطانی شما در هم بریزه، بندگان خدا را عبید خودتون نپندارید، بیایید پایین و بله خانه خدا را زیارت کنید. همچنین نماز که میخونید معانی درش هست. و جعل و محل انبیای و قبلتا للمسلین الله، اینجا را محل انبیاش قرار داده، قبله نمازگذاران قرار داده. اگه یک عمر دنیا میای، به دنیا میای تا آخر همش توی برج و توی ماشین و توی هواپیما و توی اینا فکر کنی دیگه خیلی داری به عرش میرسی، بیایی با انبیا انس بگیری. اصلا این خانه را فرمودن برای این قرار داده خدا، حج و برای این واجب کرده که مردم بیان دور این خانه به ما اهل بیت رجوع کنن در هر سال، بیان در خانه ما اهل بیت. مقصد اصلی این است که بیان در خانه اهل بیت. حالا ابو حنیفه و نمیدونم اون یکی دیگه، اون یکی در خونش وا کرده، خدا لعنتشون کنه، اونا یصدون عن سبیل الله هستن. خدا حج رو واجب کرده برای آمدن در خانه اهل بیت. خدا متعال حضرت آدم را قبله قرار داد، تمام این ملائک و اینها رو گفت در مقابل آدم سجده کنید به خاطر نور اهل بیت علیه السلام، به خاطر اینکه در مقابل اهل بیت بدانید که باید تسلیم باشید و طاعت اینها رو داشته باشید. بله، نه اینکه حالا جلوی موجودی بی روح و بی معنای خدا خلق کرده اسمش هم آدمه بیت چیه و باید سجده کنید. بس این نیست، تو چشم دلت کوره. فهو شعبتون من رضوانی و طریق یعدی الی غفرانه. این خانه یک قسمت و یک راهی به رضوان خداست و راهی است که به غفران خداست. به مغفرت الهی، به رحمت الهی، به بهشت الهی شما رو میبره. منصوب علی استواء الکمال و مجتمع العظمت و الجلال، این تمام حق و عدالت و حقایق معنوی در اینجا بنا نهاده شده و این خانه نمایانگر کل این حق و عدالت و استواء کمال است، محلی است که شما جلال و عظمت خدا را در اینجا در ضمن عبودیت و خضوع خودت میابی، از نمازش، از طوافش، از نمیدونم اعمالش، از سعیش، از صفاش، از مروهش، از تقصیرش، اینا کلی معانی داره. فکر کردی اینجا مثلا تو اتوبوس نشستی که مثلا یک فیلم برات بذارن، بعد یا اون فیلم اتوبوس با صفاتر بود برای ما از این خدمت ما هر شد. بله، عبادت. خلقه الله قبل دحو الارض به علفه آمن، خدا این خانه را آفریده است قبل از اینکه زمین را بگستراند. 2000 سال قبلش، یعنی حالا شاید منظور این باشه که شاید، ما نمیدونیم اینا رو، فعلا زمین همه تحت پوشش آب بوده و خانه کعبه فقط خدا این رو خلق کرده بوده اونجا، و کم کم از اونجا چی آبا فروکش کرده و خشکی‌هایی پیدا شده تا این خشکی‌ها ظاهر شده و حالا نمیدونیم، باید توضیحات بیشترش خودشون بگن برام. و احق من اطیع فی ما امر و احق فی ما و احق من اطیع فی ما امر، شایسته‌ترین کس خداست که اطاعت را در آنچه اطاعت کرده. و انتهی عما نهى عنه و زجر، و خدا خالق عالمه، تمام فعلش بر اساس تفضل و عدالت و حق است و شایسته ترین موجودی است که ما باید از نواهی او دست برداریم و مرتکب نهی او نشویم. احق کسی که اینجوری است، الله المنشئ للارواح و الصور، شایسته ترین کسی که باید اطاعت شود و باید امرش نهیش هم کنار گذاشته شود، خداییست که انشاء کرده ارواح را، صور را، خالق عالمه. فقال ابن ابی العوجا، ابن ابی العوجا گفت ذکرت یا ابا عبدالله فاحلت علی غایب. خلاصه شما همش دم از یک کسی میزنید که نمیشه باش مصافحه کنیم، نمیشه باش معانقه کنیم، نمیشه باش بشینیم لمسش کنیم، حسش کنیم، قیافش رو نگاه کنیم، بگی به بچه خوشگل، چشم ابروی زیبایی داری، این چیه خدای بشی درد میخوره. ببین خدای فلاسفه رو ببین، هر چی جوان خوشگل پیدا کنه یه جایی میگن نگاه خدای ماست، اینجوری دیگه. این عالم رو نگاه میکنن میگن همه این عالم جلوه های چیه، عالمه این خدا، ذات خداست اصلا. زن آینه جمال و جلال الهیه. وقتی میگه حالا این زن خود مؤمن باشه کافر باشه مثلا، اون دیگه حرفای بعدیه، زن دیگه براش مهمه. احساس این چقدر فلسفه دین قشنگی داره، حال میکنن، موسیقی بهترین موسیقی ها رو میزنن، بهترین خدمت شما عرض شود که بت‌های قشنگ زیبا، سکس نگاه کنید، اصل یونان سکس ترین بت‌ها رو داشتن، اصلا بت‌هایی که الان جهانیه، لب تاقچه های ما هم اومده، ببینید لب تاقچه همون پر این مجسمه هاست. این مجسمه ها رو نگاه کن، همه چیه، تمام نمادهای سکس و امور جنسی، همجنسگرایی، همه حرف هاست. اصلا یونان مهد این حرف ها بوده، یونان مهد فساد اخلاقی، فاحشه‌گری، روسبیگری، همجنسبازی، اصلا عجیب، هر فساده بخواد. لذا همین ها رو هم چیه جهانی کردن، مجسمه هاشن همین جو چیز هست، همه جا الان رو با همین ها پر کردن. برو دنبال خدای عرفا ببینه، الان ببینی آقای آزمندیان، اون نمیدونم اون اوشو، اون یکی دیگه عرفان حلقه، اینا کلاس های عرفانی میذارن اونجا، دختر مردم میبرن حال میکنن با هم دیگه، همه تون میگه خدایی با هم دیگه بچینیم صفا کنیم، اینه بهش میگن عرفان. عرفانی که از اول به قول ملا صدرا میگین عرب ها رو نگاه، حالیش نمیشه، فقط میرن نکاح، ازدواج. بابا بیا طبع لطیف داشته باش، اروپایی ها نگاه دنبال همجنسگرایی میرن، چقدر صفا میکنن با هم دیگه. این صفا تو ایناست، عرفان باید بلد باشی تو. حالا تو اومدی خدایی که نمیشه باش معانقه کرد، نمیشه باش خلاصه تحت لحاف واحد رفت و اینا، چی آخر شما خدا درست کردی؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام ویلک، خاک تو سرت بای خدا شناسی، دنبال چی میری تو آخر؟ کیف یکون غائبا من هو مع خلقه شاهد؟ تو همش همینجور میخوای خدا یه چیزی باشه که بدبخت بیچاره. تو اگه معنای محبت و عشق و زیبایی رو بفهمی، حرور اینها میفرستن میگن آقا بیایید، امام حسین درست صحبت میکنه میگن نه آقا برید حرور اینها رو بگید فعلا خفه خون بشه چند لحظه ما داره عشق میگیم با امام حسین علیه السلام. لذتی که اینجا برای ما داره چیز دیگه است. ما با قلبمون چشم داریم لذت ها رو نگاه میکنیم، دو چشم دو تا سوراخ دو سانتی تو کلت کلت فکر میکنی همه عالم همینه. خیلی تو کوری. ویله کیف یکون غائبا من هو مع خلقی شاهد، کسی که از زمانی که به دنیا آمده تا آخر عقل و فهم و شعور پیدا کرده، همش میگه امام زمان، تمام وجودم عشق امام زمانه، همش میخوام ببینم امام زمان چی میخواد. تو اینو میگی چی نمیفهمه؟ اونی که همش تو فکر اینه که یا دختر مردم به تور بزنه، یا نمیدونم بره با اون یکی دیگه، با اون عکس دیگه، با اون فیلم دیگه، با اون اینا رو معنا میدونی تو، صفا میدونی؟ خیلی تو گمراهی بیچاره بدبخت. حق هم داری، واقعا شیطان تو رو یه جایی برده که اصلا نمیفهمی امام زمان یعنی چی، نمیفهمی امام زمان یعنی چی. ویل کیف یکون غائبا من هو مع خلقی شاهد و الیهم اقرب من حبل الورید. خدا غایب نیست، خدا حاضر ناظر هر آن، تمام زیبایی ها در چنگ قدرت خدا، همه زیبایی ها رو او برای تو خلق میکنه، همه لذت ها رو او برای تو خلق میکنه، تمام لذت های عالم رو خدا اگه به نداده باشه یک سر خودم ارزش نداره. حضرت امیر فرمود خیری که آخر جهنم خیر نیست. تو بهترین دخترهای عالم رو بروی مثل ملکه عربستان، اون یکی دی اون یکی دی، بهت این زنها و دخترها و خوشگلها و نمیدونم شرابها و هر آخرش جهنم، این خیر نیست. و شری که آخرش چه؟ بهشت باشه شر نیست که، شری که آخرش بهشت باشه شر نیست. همین محرومیت ها، همین فقر ها، همین گرفتاری ها، همین صبح تا شهران تو پاکستان یک آن 25 نفر رو میره تمام ساتور میره تق 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 پاهاشون رو قطع میکنه، دستاشون رو قطع میکنه، گردنشون رو میدنه، اونجا میتونه اینگاه داره بستا به واقع کرده داره گوش میفروشه. این میره به بهش، توی بدبخت میری کجا؟ حالا تو فکر کردی که مثلا خیلی بله، یا الان تو عراق گرفتن یه عده رو تو راه بغداد گرفتن و از ماشین پیاده کردن و کشتن و بعد اینا رو با ضربه زدن، با گر زدن، کله اینا رو تیکه تیکه کردن و بعد آتش زدن. خب اون میره به بهشت، توی بیچاره حالا مثلا خیلی وحشیگری خودت دارد ارزش داره. بله و الیهم اقرب من حبل الورید، اون خداییه که تمام لذت ها و زیبایی ها به کن فیکون او بر در اختیار توه. یسمع کلامهم و یرا اشخاصهم، کلام تو میشنوه، شخص تو میبینه، دلت رو خبر داره، اسرار تو میداند، از بواطن تو خبر داره. فقال ابن ابل اوجا، ابن ابل اوجا گفت هو فی کل مکان، یعنی میگه خدا همه جا هست پس غایب نیست. الیس اذا کان فی السما کیف یکون فی الارض، خدایی که تو آسمان باشه نمیشه تو زمین باشه که. آقای حسن داده ملا صدرا نمیگن دیگه، آقای سبحانی گاهی وقتا که خدایی که رسته یک گوشه آسمون نشسته که به درد نمیخوره، پس باید حالا چیکار کنیم؟ ریچی مولا تضا میگه آقا حسنه باید خدا این همه اشیا باشه، توی همه اشیا آمده باشه، چطور میشه تو زمین باشه؟ و اذا کان فی الارض کیف یکون فی السما، وقتی که تو زمینه که پس نمیتونه تو آسمون باشه. حالا اون وقتا کیره یکی از این افلوتین و مولا تضا نرفتاده بهش بگه آقا نه، خدا هم تو آسمون هم هر تو زمین هست. چرا؟ چون خدای خمیر مجسمه سازیه، هم توی جن میره، هم توی فرشته میره، هم توی صد میره، همه جا خمیر مجسمه سازی خداست. کی گفته یه جای خدا خالیه؟ ایراد توحیدشونه مثلا. فقال ابو عبدالله علیه السلام انما وصفت المخلوق الذي اذا انتقل عن مکان و اشتقل به مکان و خلا منه مکان فلا یدری یا فلا یدرا فی المکان الذي یا فلا یدری فی المکان الذي صار الی ما حدث فی المکان الذي کان فی. تو داری خدا رو یه موجودی میدونی آقای ملا صدرا که این وقتی میاد تو زمین دیگه آسمون خبر نداره، وقتی میاد تو آسمون دیگه زمین خبر نداره، وقتی میاد تو اون اتاق تو کوچه خبر نداره، وقتی میاد تو کوچه اتاق خبر نداره. این که مخلوقی که خالق نیست که، خدا اصلا زمان و مکان نداره که بخوای مهملات دربارش بگی. تو داری مخلوق وصف میکنی نه خالق. مخلوقی که وقتی به یه بره به یه مکان منتقل بشه خب واشتغل به این مکانون، بعد این مکان، من الان اومدم تو این مکان، وجود من مشغول به این مکان، این مکانم مشغول به ذات منه، به وجود منه. ولا یکون الا مکان اقرب، بله، و خلا منه مکان. وقتی ره به مکان و یک مکان دیگه ازش خالی شد دیگه نمیدونه که در اون جایی که بود چه میگذرد و در این جایی که خلاصه اومده باید از اینجا خبر داده میشه. فاما الله العظیم الشأن الملك الديان فلا يخلوب منه مكان ولا يشتغل به مكان ولا يكون الى مكان اقرب منه الى مكان. اما اون خدایی که عظیم الشأن است، ملک است، پادشاه جزا دهنده و پاداش دهنده روز قیامت، فلا يخلوب منه مكان. اینجوری نیست که این اتاق از وجودش خالی بشه بره تو اتاق دیگه. ببینید فلا یخلو منه مکان در این روایت، حالا من بقیه روایت ها نگاه نکردم که این خرانو داره نه، اینا میگن نگاه خدا گفته خدا لا یخلو منه مکان، هیچ مکان خدا خالی نیست. میگه خب آره، خدا اصلا جسم نیست که بخواد مکانی از او خالی بشه و پر بشه، ولی این روایت خودش قرینه داره. میگن بابا تو خدا را مانند یک آدمی حساب میکنی که وقت آسمون بیاد به زمین دیگه آسمون از وجودش خالی شده. خدا اینجوری نیست که از یک جا به جای دیگه بره که اونجا اولی خالی بشه. اینا فکر میکنن لا یخلو منه مکان یعنی همه جا پر خداست، ذات خدا همه جا رو پر کرده. این روایت خودش قرینه داره دیگه، فلا یخلو منه مکان، یعنی اینجوری نیست که الان توضیح دادیم مثل آدمی که وقتی از این اتاق میرود به اون اتاق، این اتاق خالی از این آدم میشه. اینجوری نیست، نه اینکه همه جا پر از ذات خداست.
جوابش این
قبلا
هم
گفتید
که این میتونه به علم
برگرده، اون روایتی
که
فی السماء الا پدر دلر، بله اون جایی هم که میگیم خدا در همه جا هست، خود روایت معنا کرده که میگه احاطه علمی خدا به همه جا. ولی این نکته خیلی الان جالب بود، من اینو مثلا همیشه همونجوری معنا میکردم که ذات خدا مکان ندارد که بگیم از جایی به جای دیگه منتقل شده، ولی خب خود روایت صریحا داره قبلش همین رو توضیح میده. این حالا بقیه جاهاش هم یک سرچی بکنید ببینید این که میگه فلا یخلو منه مکان، این روایت در هر جا اومده همین قرینه قبلی درش هست، یعنی همین یک روایت در جاهای دیگه متعدد آمده با همین قرینه قبلی که بله. کسی میگه خدا الان کجاست، انگار که یک جایی برای خدا در نظر گرفته، میگه خدا از اونجا به کجا رفته، یه جای دیگه اومده، اصلا یک جایی را خالی از خدا در نظر میگه مثل این. حالا فلا یخلو منه مکان ولا یشتغل به مکان، خدا اصلا وجود مکان به وجود خدا پر نمیشه، نمیشه بگی خدا این اتاق پر از ذات خداست یا کل عالم و مکان ها پر از ذات خداست، غلطه، خدا متجزی میشه. ولا یکون الا مکان اقرب من الا مکان، اینجوری نیست که خدا توی این اتاق که باشه به کوچه نزدیکتره از حرم دورتره، اینجوری نیست. والذی بعثه بالآیات المحکمة والبراهین الواضحة وأیده بنصره واختاره تبلیغ صدقه رسالته صدقنا یا صدقنا قوله یا صدقنا قولهو که بدل باشه، یا صدقنا قولهو که مفعول باشه، یا صدقنا قولهو به ان ربهو بعثه و کلمه، که میگه اون خدایی که بعثت مبعوث فرمود پیغمبرش را به آیات محکمه براهین واضحه و او را تأیید کرد با نسل خودش و که یک نفر آدم در بین اون همه کفار و مشرکین که همه تشنه به خون او بودن به هر نحوی خواستن او را بین ببرن، خدا این یه نفر بین همه او را حفظ کرد، نصرتش کرد، تأییدش کرد به وجود امیرالمومنین علیه السلام. و اختار اول تبلیغ رسالتی صدقنا قوله، یا اینکه صدقنا، خدا ما را تصدیق کرد. در چی تصدیق کرد؟ در قول او، یعنی ما را به این مرحله تصدیق رساند با معجزات، تأیید کرد به اون قول پیغمبر که به ان ربه بعثه و کلمه، خدا که خودش اینجوریه، بعدش هم خدا یه پیغمبری فرستاده، این همین معجزه آورد، تو کوری هنوز این معجزات تو را بر خدا دلالت نمی کنه، تو را به خدا نمی رسونه، تو چقدر آخه کور دلی که نمی فهمی. پیغمبر آمده میگه مردم ببینید، من از طرف یه خدایی آمده ام که تمام این کون و مکان در ید قدرت او میچرخه، چی میخواید الان ازش بخوام که براتون ثابت بشه؟ یکی میگه آقا بگو خدا ما رو دو نصف کنه، میگه خب ما رو دو نصف کنه، خدا ما رو دو نصف کنه. یکی میگه آقا بگو سنگریزه صحبت کنه، میگه خب سنگریزه، خدا این سنگریزه بگو صحبت کنه تا اینا بفهمن. یکی میگه اون درختو بگو بیاد، خدایا درخت بیا بیا، خدا به این درخت بگو بیاد، ای درخت بیا تا خود مردم بفهمن که من نماینده تو هستم. چجوری خدا به شما بفهمونه آقای تاییدش رو؟ همیشه داره توضیح میده دیگه براتون، این همه آیات بینات براتون قرار داده، یک میلیاردم این را در جای دیگه اگه بیارن براتون تسلیم میشین. چطور شد در دستگاه خدایی با این همه آیات بینه روشن هیچ کدام را فراهم نکنم تو زیر بار نمیرید، قبول نمیکنید؟ بله، والذی بعثه بالآیات المحکمه والبراهین بل براهین الواضحه و ایده، براهین چیزه جمع مکسره ها، والبراهین الواضحه و ایده به نسلی و اختار تبقی رسالتی صدقنا، یا ای که بله صدقنا قوله، تصدیق کردیم او را. این جمله خیلی سلیح‌تر و ردیف‌تر میشه. آره، صدقنا قوله به ان ربه بعث و کلمه، تصدیقش کردیم. بله، فقال عنه ابن ابی العوجا و قال لأصحابه من القانی فی بحر هذا، گفت آقا ما رو آوردیم توی دریایی از علم و حکمت انداختیم که ما هرچی میخواییم اینجا حرف بزنیم لال میشیم، میخواییم هرچی اشکال کنیم. حضرت با این آیات معجزه انبیا و ائمه علیه السلام که در دستش اصلا دهن ما رو میبنده. بله، من الغانی فی بحر هادا. و فی روایت محمد ابن حسن ابن احمد ابن الولید رحمه الله، من القانی فی بحر هذا سألتكم ان تلتمسوا لي خمرة فالقيتموني على جمرة قالوا ما كنت في مجلس الا حقيرا في مجلس الا حقيرا قال انه ابن من حلق الرؤوس من ترى. در اون روایت محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید گفت که این آمد بگو با کی ما رو تو این دریای انداخت، ما گفتیم یک لیوان آب بدید ما بخوریم تشنگی ما رفع بشه، یعنی انگار که ما بتونیم مثلا چیه بیاییم با این لیوان آب بریم به مبارزه حضرت، یک لیوان آبی باشه ما حریفش بشیم، یک چیز ضعیف در مقابل باشه بتونیم برای غالب بشیم. شما ما رو انداختید چی؟ انداختید بر یک آتشی که سر تا پای مرا سوزان، منو آتش داد، نابودم کرد، چیزی برام نذاشت. چی اونجا گفته؟ الخمره، ها؟ بالفتح به من الخمر، بمعنى علم وسطى وياتي بمعنى اخرى لا ينادي ان تاتي اجمال لا من جذب العربي اسد بي. بله، گفتم آقا یه نفری با من مرا بفرست جلو، یه نفری که بتونم باش بازی کنم، هر چی دیگه جوری من بچرخونمش. این آقا که ما رو آتش زد نابود مملکت خاکستر، من به باد تا چیزی برای ما نموند.
تو اینجا میگن حسیر من از صحف،
حسیر
من از صحف برای درد خورم،
برای درد خورم. قالو ما کنت فی مجلس الا حقیرا. اینجا خیلی خیلی حقیر بودی، مثل موش مرده بودی جلوی حضرت. قال انه ابن من حلق. بابا این فرزند کسیه که تمام این مردم رو به جای رسونده که خودشون با دست خودشون موی خودشون رو میتراشن، میان خاضعانه در مقابلش هرچی میگه عمل میکنن. این همه عاقلها رو این چیه تا حالا تا اینجا در مقابل خودش خاضع کرده، ما چی هستیم در مقابل این؟ حدثنا احمد ابن الحسن القطان قال حدثنا تا اونجا که بله به نیسابور قال وجدت فی کتاب ابی بخطه حدثنا فلان که ان رجلا اتى امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیهم السلام. یه مردی آمد پیش امیر المؤمنین علیه السلام، فقال یا امیر المؤمنین انی قد شککت فی کتاب الله المنزل. گفت یا امیرم من در کتاب خدا شک کردم. حالا تو بعد بگو معجزه پیغمبر قرآنه. ها چطور معجزه پیغمبر قرآنه؟ این عرب تو قرآن شک میکنه یا پیش علی شکش بهتره میشه؟ اگر کسی در علی شک کنه بره پیش قرآن بگه آقا قرآن من در علی شک کردم، جان ما یه جیر راهنمایی کن. قرآن میگه من چیزی به تو بفهمونم، خود علی قرآن ناطقه، برگرد پیش خودش از خودش سوال کن تا را ثابت کنه. معجزه پیغمبر، بزرگترین معجزه پیغمبر، الآیت العظما، هیچ شبیه و نظیر نداره، وجود امیرالمومنینه. نه قرآنی که هر که هر دلش بخواد معنا کنه تو کلمه اونجا دیگه بزنه همه جنگ و دعوا بشه. فقال یا امیرالمومنین اینی قد شککت فی کتاب الله المنزل. قال الله علیه السلام سکلت که امک کیف شککت فی کتاب الله المنزل. مادرت به عزاد بنشینه یعنی چی شک در کتاب خدا چجوری کردی؟ مگه من اینجا نیستم؟ با وجود من کسی در کتاب خدا شک میکنه؟ قال لعنی وجدت الکتاب یکذب و بعض و بعض فکیف لا اشک فی. کتابی که همش تناقضاته، کتابی که اینجاش به اونجا رد میکنه، اونجاش اینجا را رد میکنه، چطور میشه این کتاب حجت خدا باشه؟ حالا آقای طباطبایی میگه پیغمبر میگه اصلا قرآن نیازه به بیانه، خود علی هم نداره نیاز به بیان، خود پیغمبر هم نداره. مگه ما خود شعور نداریم؟ مگه عربی مگه بلد نیستیم؟ این یارو مثل عربی بلد نبوده، ما که عربی که بلدیم دیگه، لغت هم بلدیم. ما با در معنای لغویش تو بنده لغوی هم نیستی. اگه بنده لغوی بودی لاقل کتاب لغت تعالی در حد اونا داشته که 1000 میشن نیستی. لغویین در اونجا موندن، لغت های قرآن هر کدوم چند معنا، کدوم قرائن، کدوم حقیقت، کدوم مجازی، اول الخلافه تازه، یعنی اول بحثه. اما عربی که بلد این بدید تمام برو. به کجا رفتی؟ قطعا برترن بلا شبهه. اینو قبلا عرض کردیم، قرآن را میگوین ثقل اکبر است از جهت این که محل اجتماع جمیع امته، اما اهل بیت ثقل اکبرند از حیث این که واضح الدلالن، واضح البیانن، لسان ناطقن. تو روایت هم داره این معنا را. اهل بیت از این جهت قطعا چیه؟ فصل الخطاب. قرآن فصل الخطاب نیست که، قرآن اولش دعواست تازه، فصل الخطاب فقط اهل بیت هم. لذا همین امت قرآن رو سر نیزه می کنند برای جنگیدن با خود همین امت. ولی کسی نمیتونه بگه من تسلیم امیرالمومنینم، میخوام با بقیه‌تون بجنگم. یعنی تسلیم امیرالمومنینی با کی میخوای بجنگی؟ با چه اساسی میخوای بجنگی؟ اگر امیرالمومنین تایید کنه قبول، اگه نه که نه. بله، فقال علی ابن ابی طالب علیه السلام ان کتاب الله لا یصدق بعض و بعضا ولا یکذب بعض و بعضا. کتاب خدا که چیزی رو تکذیب نمی کنه، آیه دیگر رو تکذیب نمی کنه. تصدیق میکنه. باید بیایید دنبال معلم قرآن، و الا معلم قرآن نباشه خب معلومه تو و امثال تو تمام قرآن رو تناقضات میبینید. اگر هم ادعا کردید که این معناش واضحه، در یک آیه خود آقای طباطبایی چند میلیون احتمال میگه هست، میگه این آیه به این معنا، این کلمه به این معنا، اینجا به این معنا، میگه چند همه دارم دیگه ضرب کنیم مثلا چند میلیون معنا میشه. ولی خب چون آقای طباطبایی گفته این قرآن واضح و دلالت، حتما اون دیگه آقای طباطبایی انتخاب میکنه، اون یکیش درسته بقیهش غلطه. چون آقای طباطبایی گفته، گفت آقای چیز میگفت الهی قبشه میگفت نمیدونم کی مثلا آه فلان دیده، خب چه دلیل دیده؟ خودش میگه دیدم، پس دیده دیگه، مثلا شهود ذات خدا کرده. به چه دلیل شهود ذات خدا کرده؟ خودش میگه شهود ذات خدا کردم، نمیدونم دلیل قشنگ. اون آقای دیگه کیه کتاب نوشته، مقاله نوشته بود که مولوی پیرش که شمس تبریزی باشه همون امام زمانه، آقای بعد اونجا میگفت این ها دلیل بر این که خب این پیرش امام زمانه چیه؟ خود شمس گفته دیگه، شمس خودش گفته من عمود خیمه عالمم. خب عمود خیمه عالم یعنی کی؟ یعنی امام زمان. پس خودش گفته، خب دلیل شهد الله انه لا اله الا هو. روزنامه کیهان چاپ کرد، مجله کیهان فرنگی چاپ کرد، دوتا مقاله ازش نکردیم آیت الله آتونه که خدمت شد. الان تو این مرکز جهانی اونجا چیز مقام داره. خلاصه خودش گفته، همونجور که خدا خودش میگه گفته، خب فرعون هم خدا، چون خودش میگه انا ربکم الاعلا، خودش گفته دیگه، خودش که نمیشه این کار کنی که، خدا خودش گفته شهد الله انه لا اله الا هو، دلیل بر اینه که خدا شهادت میده خودش، پس قبول باید کرد. فرعون هم میگه من ربکم الاعلا، باید قبول کنیم. عمر هم گفت که من خلیفه پیغمبرم، اینو باید قبول کنیم. خودش داره میگه دیگه،
میگه لا یصدق بعضه بعضا،
اینطور
نمیشه تفسیر قرآن
به
قرآن، چون
که
میگیم بعضی
قرآن بعضی دیگر تفسیر، نه لا یصدق بعضه بعضا، قرآن این آیه اون آیه دیگر رو تصدیق میکنه، نه اینکه قرآن خودش هر آیه ای را که نگاه کنین در توی آیات قرآن وافیست به اینکه تمام قرآن رو معنا کنه. بله آیات قرآن هم دیگر رو تصدیق میکنه، تکذیب نمیکنه، اما آیا کل قرآن همست بدون نیاز به علی بیت قابل فهمه؟ کی اینو گفته؟ آه اینجا گفته آیه نورون و هدا، خب کی گفته که؟ ما هم میگیم خیلی از آیات قرآن نورون و هدا و بیان روشنه، ولی خیلی از آیات هم متشابهاته، فهمیده نمیشه، درد نمیشه. خود قرآن گفته این آیه روشنه، بله. خود قرآن گفته قرآن نور است، بله قرآن نور است، قطعا نور است. همون قرآنی که نور است گفته است این کتاب متشابهات داره و امامی فوق بالای این قرآن ما گذاشته ایم که قرآن رو برای شما چیه؟ بیان کنه. چطور این آیه نورشو نمیبینی؟ احسینا کل شیء فی امام مبین، میگه ما همه در امام مبین گذاشتیم، این آیه قرآن نمیبینی؟ قطعا قرآن نور است، اما با توجه به این که داره میگه چی؟ کل شیء احسینا فی امام مبین، با این که میگه چی؟ میگه که ما آتاکم الرسول فخذو، این آیه رو نمیبینی؟ بعد میگه قرآن خودش کافیه. مثل یه نفر اینجوری بگه، بگه آقا همه چیز براتون گفتم، بهتون گفتم دیگه، من که رهدم، علی خلیفه منه، جانشین منه، هر سوالی دارید از اون بگی جوابتون میده، همه چیز براتون گفتم. بعد بگن خب مردم علی رو بذارید کنار، پیغمبر همه چیز برامون گفت. خیلی جالبه بابا، اون میگه همه چیز براتون گفتم، چون علی را نصب کردم، هر چی بگی علی هست، هر چی بخوای سوال کنی. میگه آقا پس همه چیزو که علی رو بذارید کنار. علی هم اکملت لکم دینکم، چون علی رو گذاشتم. میگه ها علی هم اکمل الله را دینه، پس علی رو بذارید کنار. خیلی قشنگ استدلال میکنه اینا واقعا. بله فهمید.
یه مقاله از آقای مصباح، ما چند تاش پس کردیم، یکی از آقایی به جواب داد که آقای طباطبایی تمام روایات رو میدیده و همه جمع‌آوری میکرده، از روی روایات میومده اون چه که برداشت میکرده قرآن رو تفسیر میکرده بودن. دلیلش هم این بوده که گفته قرآن به قرآن که جواب مثلا تفسیرات اون مجله المنار رو بده، اون چیز جدید داشته باشن جواب سلفی ها رو بده، وگرنه خودش اینجوری اصلا مذاق و مشربش نبوده که غیر روایت چی نمیگه.
نه اولا که ایشون آقای طباطبایی رو با علای مریسی اشتباه گرفتن که آقای مجلسی بود که می اومد روایات رو میدید بر اساس روایات حرف میزد. ایشون فلسفه یونان رو دیدن، اونم نه تازه همه فلسفه را، یک هزارم فلسفه مدون نشده، از اون یک هزارم فلسفه مدون شده یک هزارم ایشون ندیده. دقت کردید؟ حالا این مقدار که 4 تا کتاب فلسفی یا 40 تا یا 400 تا دیگه یا کمتر میشه مهم نیست، دیده باشن اینا رو دیدن، بعدم آمدن روایات رو دیدن مهم نیست که، مگر روایت دیدن خیلی مهمه. گفت رفت دنیا رو دید توی عربستان، گفت رو وسط ماه رمضان داره اون شیخ الاسلامیشون داره روزش میخوره. گفت چرا روزه میخوری؟ گفت تو چند تا حدیث برای حضرت علی بلدی؟ گفت مثلا فرض کن 5000 تا. گفت من 100000 تاشو بلدم، من که میدونم باید برم جهنم، 100000 تا روایت من با اسنادش دارم که حق با علیه، خب من که میرم جهنم مگه مرض دارم اینجا روزه بگیرم؟ و روزه هم میخورم دیگه. دیدن روایات چیز مهمی نیست که، خیلی از سنی های قدیم از خیلی از علمای ما چیه؟ بیشتر روایت دیدن. مگه عمر کم روایت در فضائل امیر و پیغمبر شنیده بود؟ اینا دلیل نیست، اما این که ایشان این مبنا را در مقابل المنار گرفتن، در مقابل فلان، لازم نیست شما از اونا بگیری این مطلب را. خب خودت عمر در چند هزار سال پیش گفته که حسبنا کتاب الله رو گفته دیگه. شما میخوای در مقابل دشمنان اهل بیت با کلام و مبنای رهبرشون واستی، حرف رهبرشون رو بپذیری که میخوای با اونا مخالفت کنی؟ خب تسلیم شدن از این بالاتر دیگه ما نداریم. خیلی جالبه، برای مبارزه با سنی ها دقیقا مثل اونا بشیم، حرف اونا رو بزنیم. و رابعا و خامسا و عاشرا، این مبادی رو ایشان نه در مقابل المنار اتخاذ کردن نه در مقابل جای دیگه. رئیس العرفا که اون رئیس اصلیشون اون جولایی بوده که میگن نمیدونم شیطان بوده یا جن، اون یادشون داده. مبنای تفسیر قرآن به قرآن رو خود ایشان تصدیق میکنه که ما از استادمون قاضی طباطبایی گرفتیم. المنار چیه؟ مقابله با المنار چیه؟ حرفا چیه؟ آقای قاضی عارف صوفی نجفی ایشان به اینها گفته که چی اینجوری قرآن تفسیر کنید؟ شو المنار چیکار دارن اینا؟
صوفی بوده را
قاضی صوفی بحت چی سر با صوفی ها داشته؟ اصلا این آقای همین صمد عاملی میگه تو جریان نوارش موجوده، میگه این همه که ببینید این نجف بیچاره شد، صدام همه رو به هم ریخته، نجف حوزت بین رفته، همش مال اینه که این قاضی اینقدر بهش ظلم کردن، این عرفانش زیر پا گذاشتن، غریبانه توی نجف جسد جنازه این دفن شد، تو نجف غریبانه اصلا دفن شده، اصلا علمای نجف اینو حسابی باش طرف داده بودن، جایی نداشته بین علما فقها، حالا دارن اینقدر بزرگش میکنن در هر تابلو در هر بلندگو، بحث دیگه ایه. دقت کردید؟ گفت داره که کی از علما گفت به نجف که رفت بهش گفتن اومدی پیش قاضی نمیری، اگه پیش قاضی رفتی دیگه صدا به حضرت رو راد نمیده. من خودت اینا رو نقل میکنم، پیش قاضی نری یا این آقای بهجت که میگن باباش گفته راضی نیستن پیش قاضی بری، چون بهش گفتن بابا اونجا یه صوفیه، اینا داره میگه صوفیه داره میره، داره پیش قاضی میره که صوفیه، چه گفته من راضی نیستم پیش اون بری؟ خودش شاید متعبد به حرف کی بوده؟ سید ابوالحسن و فقها و متکلمین و اینا بوده گفته اینا. ولی این که کن صوفیان کن فقیهن صوفیان معروفه دیگه، کن فقیهن صوفیان، گفته فقیه صوفی باش. حالا شما فکر میکنید صوفیان حتما سیبیلوها؟ نه عزیزی من، همین الان سیبیلوها تازه فهمیدن، گفتن آقا سیبیلا تو رو دیگه بزنید خودتون تو جامعه وارد کنید، اگه قرار باشه ما با سیبیل همیشه بریم تو گناباد و توی خانقاه، خود این یک حصار از دور ما، نه کسی میتونیم جذب کنیم نه هم کسی میتونیم چیه منحرف کنیم به طرف خودمون، بزنید سیبیلا رو. لذا اون آقای کیه که خیلی خیلی توی این سلاسل صوفی هم وارده، آقای بله. اونجا تو کتابش داره میگه الان تو وارد میشی تو اداره دارایی، میبینی نفر قشنگ اوتو کشیده مرتب اوت کلون زده، نه با خودش کلابوغ داره، نه با خودش تبرزین داره، نه با خودش کشکول داره، نه سیبیل، قشنگ نمیدانه که این خودشی که اقطاب صوفی است، خودش چقدر صاحب اجازه و به قول اینا صاحب دستگیریه. اینجوری شده، وارد شدن. مرحوم کیوان قزوینی که خیلی با اون قطب درجیه که صوفی حدی تا چندین سال همراه بود که چه بسا جانشینی بود بشه اصلا، که بعد توبه کرد و برگشت با خود ملا سلطان بزارن که رئیس اینا اصلی اینا است. این میگه چی؟ میگه تصوف یک نوع خاص تصوف که از همه خطرشون برای شیعه بیشتر بوده، همون تصوفیه که در حوضه نجف توسط قاضی و امثالینا وارد حوزه شد و هم لمعه درس میدن. آقا صوفی اگر لمعه درس نده که خطر برای شیعه نداره، صوفی اگر علل و شرایع و نمیدونم خدمت و شرایع اسلام درس نده که خطرش برای شیعه نیست. آمدن توی حوزه هم لمعه درس دادن، هم مکاسب درس دادن، هم اصول و هم فقه و هم تصوف محض نفس. گفتن خدا عین همه اشیاست، اشیا عین همه خدا، عین ذات خدا هستن، هیچ از خدا چیه شما جدایی ندارید، خدا عین شماست، همونجور که اوشو هم میگفت رقاص از رقص شدا نیست. بله
همون موضوع شما آقای قاضی که اصلا ازش مشهور هست که کسی تا مشتهد نمیشد ایشون راه نمیداد.
خطر همینه. اول اینکه دروغه، اصلا این حرفا رو باور نکنید، دروغ محضه. ولی اگر راست باشه خطرش همینه که آقا کسی را اینها اگر مجتهد در کلام رو میگن، یک نفر شما بیارید که در کلام مجتهد باشه اینا زیر بار اینا رفته باشه. اگر میگه مجتهد در فقه اصول باشه، خب مشکلی نیست، مجتهد در فقه اصول باشه کلام اصلا بلد نباشه اشکالی نداره که خب بره تو ایران. دقت کردید؟
بعدش که بعضی علمای بزرگ خیلی احترام خاص برایشون قائل میدن.
بله همینجوره.
همین هم که هست و خود مثلا خود آقای برنجش هم گفتن خیلی مثلا شما میخواست که آقای مرحوم آقای خوبی میگن خیلی ایشون دوست داشت و حتی دستور العمل ازش گرفت و خلاصه.
البته آقا خوبی را که میگن شاید مثلا ببینید این آقایانی که در فقه و اصول به شدت مشغولن، مخصوصا در همزمان ها، اینا به همدیگه نمیرسن که کتاب همدیگه رو نمیبینن، حرف همدیگه رو نمیبینن، اینا در دوره بعد معلوم میشه. آخوی همزمان با این آقا، اونم که حالا این همه مشهور معروف نرفته کتاباشو بخونه، نرفته یک دو جلسه هم شاید یک جلسه یا کمتر یا بیشتر رفته، بعدم میگه فهمیدم که اصلا اینایی که اینا میگن شرع ما اینها نیست، ما را به اینا امر نکردن، ال کردم برای خودشون، رفتم دنبال کار خودم که همون چیه فقه اصول خودم باشه. اینا اینجوریه. بعدش هم عرض کردم در این که علا ای حال یک سری از علما به یک عده خوشبینن، یک عده مبانی حرفا دستشون میاد، اینا خیلی چیز مهمی نیست، مطلب مهمه. شما یک نفر از این آقایانی که خودتان مورد اعتمادتون هست، خود آقای بهجت، یک مورد بیارید که گفته باشه بله من وحدت شخصی وجود را، گوساله پرستی، خدا پرستی است را، اینایی رو که این آقایان میگن من قبول دارم. تأیید علما علمای دیگر را از حیث شخصیت، از حیث فلان اینا، ولی این که مطالبش را صحه میگذارن یا اصلا مطالب اونا را دیدن و خبر دارن، اینا بحث بعدیه. خیلی از علما هم دیگر را احترام میکنن بدون اینکه فرصتی این داشته باشن که کتابای هم دیگر را ببینند، و یا می که تصلیح میکنن میگن آقا نگاه کن اون شخصش محترم، این حرفا رو میزنه خودش نمیفهمه چی میگه. آقای بهجت دقیقا میگه این وحدت شخصی وجود و این کسلت در وحدت، اینا حرفای بی خوده، اینا قبول نداریم ما. این آقایون هم حرف خودشون هم اینا رو قبول ندارن، تازه چیزایی میگن و رد میشن متوجه حرفاشون نمیشن، لذا شخصیتشون برای ما چیه خیلی محل رد و اثبات نیست، اصلا مهم هم نیست. حالا شما استخونهای قاضی را تأیید کن یا رد کن به چی درد ما میخوره؟ صحبت تو این عقیده هاست. این عقیده های ایشان را یک نفر از علمای و فقها و متکلمین ما تأیید نکرده، همه رد کرده.
سوال ما اینه چطور نتیجه میگیریم از حرفای مثلا آقای طباطبایی که این حرفا رو آقای قاضی‌نا قاضی، ولی مثلا از حرف بهجت نتیجه نمیگیریم که حتما شاید قاضی یه فکر دیگه داشته. کتابی هم که در دست نداریم از ایشون،
اصلا ما نیاز نداریم به اون، خودمونم میگیم همه فقها گفتن، گفتن این آقایان که این مهملات رو تو این کتاباشو نوشتن خودشون به اینا ملتزم و اگر باشن کافرن اصلا. یه چیزی میگن رد میشن نمیفهمن چی میگن.
نیاد نیست چیزایی داره
عرض میکنم
بله؟
چیزایی داره بازی نکاره بازی همیشه
چیزایی در موردش هست یه برجه
تونش گفته
ببینید
آقا چند سال با ایشون بوده مرحوم آقای کشمیری با ایشون بوده اینا هیچ توی بحثا نیستن.
ببین آقا اصلا ما گفتم ما نه با استخونهای آقای ابن عربی کار داریم نه با این نه با آقای خدمت شما عرض شد که قاضی کار داریم نه با ابن عربی نه با هیچ با استخونهاشون کار نداریم استخونهاشون دست خود است. میگیم آقا این فکری که الان از ایشان مأثور است این فکر این فکری که علی جان معصور همین الان میگید آقا اینا دروغ نوشتن خب اون به استخوانش ربط داره با کار نداریم. همین حرفایی که الان به دروغ نوشتن یا به راست همین حرفا باطله.
چی نوشتن
آقا؟ هر کی نوشتن یه دوز نوشته. الان آقا کتابش چه نفر اینجوری بگه بگه اصلا کتاب مکاسب با شیخ انصاری نیست. میگیم خواهل یا هست یا نیست ما شیخ انصاری با استخوانش کار نداریم. این کتابی که به اسم کتاب مکاسب شیخ انصاری مشهور است و معروف است و این اشکالا بهش وارده.
آقا حرف شما صحیح. سؤال ما اینه آیا کتابی اثری از آقای قاضی هست که الان ما نقد کنیم بگیم بعد این حرفا مال آقای قاضی؟
بله قطعا از کتاب مهمتر هست. از کتاب مهمتر هست. آقای قاضی طباطبایی سید محمد حسین قاضی طباطبایی توی قم این کتابیه که آقای قاضی تعجزه بده این آقای قاضی نجفی نوشته این کتاب را دقت کرد یا نه اصلا این آقای سیاستمایی رو اون قاضی نجف نوشته این شخصیت رو اون نوشته این شخصیت سر تا پاش میبینیم این حرف هست وحدت وجود و جبر و قدم عالم و خدا این اشیاء هست و اشیاء این خدا هستن چی مدرک از این بالاتری؟ وقتی ببین بهشون میگی کتاباتون این هست میگن آقا کتابون کار نداره ببین شاگرداش چی میگن وقتی میگه خود شاگرداش اینا رو میگن میگن به شاگرداش کار داشته به کتاباشو برو بخون
شما یه شاگردش طباطبایی میبینی یه شاگردش هم کشمیری میبینی یک شاگردش هم بهجت میبینی
آقای بهجت که گفتم چی میگه ببین کشمیری که من حرفی ازش ندارم آقای بهجت که میگه آقا این حرفایی که این آقایون میزنن اینا قابل قبول نیست قابل التزام نیست خودشون هم لابد ملتزم نیستن به این حرفا اگر ملتزم به این حرفا بودند نماز هم نمی خوندن یعنی این حرفا قطعا باطله بله 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 کلا نه کلا این عرفایی که وحدت در کسه کسه در وحدت میگن اصلا من عرضم اینه آقا یک کلمه ببین من اصلا با شخص قاضی کار ندارم حتی با شخص علامه شیخ مزنصاری هم کار ندارم ما بحثمون اینه اونی که این واقعا این حرفا رو گفته یا نگفته و روز قیامت شب آخر عمره این حرفا اگر گفته باشه توبه کرده یا نکرده اونا به درد ما نمیخوره این به درد ما میخوره این حرفایی که از قاضی معروف است و مشهور است و همه جا پخش کرده این حرفا این مسلک این روش مسلکی است خلاف اسلام خلاف عقل خلاف ضرورت این خلاف برهان این مسلکه رو ما کار داریم حالا ممکنه که آقای قاضی طباطبایی خودش هم این حرفا رو میگفته بعدم شب میرفته تو خونه میخندیده به حرفاش میگفته نگاه من تو حوزه چون افتادم تغییر میکنم این حرفا رو به ما چی من ممکنه آخر عمرش همین رو توبه کرده ممکنه تا آخر عمرش هم نفهمیده چی میگه همین احتمالات هست اونو خدا میدونه حساب شخصی قاضی طباطبایی و غیر او با کرام الکاتبینه با خداست ما با این حرفا کار داریم این حرفایی که به عنوان کتاب آقای طباطبایی خود آقای طباطبایی این حرفا رو شاید نوشته خودش هم در شب آخر عمرش شاید گفته باشه خدایا یک دقیقه مهلت بده من تفسیر المیزان رو برم آتش بزنم به مردم بگم من از حرفا توبه کردم خدا بهش مهلت نداده گفته بیا برو حالا فعلا پیش کرام الکاتبین شاید ما میگیم آقا همین کتاب تفسیر المیزان که میگه معاد یعنی اشیاء از ذات خدا اومدن به ذات خدا برمیگردن این معاد اسلام نیست همین کتابی که آقای طباطبایی نوشته شیعه در اسلام همه اشیاء به سوی کمال میرن و در ذات خدا فانی میشن این اسلام نیست عمر به سوی کمال نمیره که در ذات خدا که فانی نمیشه
یه جهت بحث علمی اینه ولی جهت دیگه که بر بحث حقیقت باشه اینجوری نیست یعقه مثلا صمدی و بعد بلان اسفرش رو بعد بگیم این چه غلطی میکنی دیگه جای این نیست که بگیم حالا این تفکر ما قبول نمیم خود آقای صمدی شیعه نه اینجوری وقت بحث یزید پیش میاد وقتی بحث این پیش میاد که اونم حتما نشسته پیش امام حسین دارن این دنیا چایی میخورن
دیگه اینجوری نیست که بگیم آقای صمدی آره این بحث علمی ما فقط اینو داریم نقد می‌کنیم.
دقیقاً همینجوره. اتفاقا یکی از مسائل خیلی مهم اینه که شخص را بیارن توی محکمه قضاوت و حکومت مجتهد عادل مع الشرایط بذارن. آره راست میگه، ما اصلا در اون مقام نیستیم. بله، ما کلا در مقام این هستیم که این حرفا را از جهت فنی، از جهت علمی، از جهت برهانی، از جهت مطابقت با ضرورت دینی بررسی میکنیم. بله، یک مقام دیگه هم اینه. البته راجع به قاضی طباطبایی تمام شده، رفته بود که مرده دیگه. و الا وظیفه علمای ماست، وظیفه علمای ما این است و فقهای ما این است که اگر کسی در بین مسلمان ها انحراف ایجاد میکنه، بیارن بنشوننش، بهش بگن آقا نگاه تو کتابت اینو نوشتی، تو نوارد این رو گفتی، اگر قبول نکرد گفت مال من نیست، اثبات باید بکنه. اگر قبول کرد که مال اونه، باید تفهیمش کنن، بهش بگن نگاه معنی این حرفی که زدی اینه، این دیگه با توحید جور در نمیاد. اگر فهمید و از این حرف برگشت، توبهش میدن، میگن آقا پس این حرفا رو دیگه برگرد توبه کن. اگر نه، اصرار به این حرفا کرد، میکشنش، میگن آقا تو مرتد از دین خدا هستی. اینم یک کار، اینم یک مقامه. و البته الان عرض کردم دیگه راجع به آقای قاضی نجفی دیگه به درد ما نمیخوره این کار، ولی راجع به آقایونی که الان موجودن، آره اتفاقا اگر علمای ما به این وظیفه عمل میکردن، دو نفر از اینها رو میآوردن به جای اینکه صبح تا شب توی تلویزیون و توی هی وحدت وجود رو بگن، هی بگن همه چیز عطار ملعون خبیثی که شپش های بدنش رو وزن میکردن جز کمالاتش اینه، به جایی که اینها رو بگن که من خدایم، من خدایم، من خداهاش رو تبلیغ کنن، خب یه نفر از اینها رو بیارید که صبح تا شب این چرت پرتا برای مردم بگید، یه نفرشون بیارید دو تا مجتهد عادل فهمیده وارد در کلام و معارف شیعه، عقلا و برهانا بیارید اینا رو محاکمه کنن، جلسه محاکمه شون رو بیارید برای مردم پخش کنید. چطور شد اون خسروشاهی رو که طرفدار کمونیست ها و نمیدونم چیزها بود و فلان برداشتید، دستورخی رو ببخشید، دستورخی رو آورد تلویزیون جلسه محاکمه شو گذاشتید، اون برای شما اینقدر دین مردم، خداشناسی مردم ارزش نداره که یک مسئله سیاسی ارزش داره؟ خب بیارید بگید آقا این آقایی که داره حرفا رو میزنه بیاد پیش 10 تا مجتهد، 5 تا مجتهد، 2 تا مجتهد، یکی مجتهد متدین عالم به عقاید اسلام، بیاد حرفاشو بزنه، بهش بفهمونن حرفاتو. یه بار این کار بشه، دوباره این کار بشه، بعد حکم اسلام درباره اینا جاری بشه. اینا خیلی خوبه اینجوری بشه. متاسفانه نام نه ماست،
متاسفانه از این طرف بعد علما، الان من حالا نمیدونم شما آقای دولابی میشناسین چه مثلا از خدمتش ایشون، از مشرف ایشون اطلاع دارید؟ اینا ایشون خودش ادعا داره که من هرچی گرفتم از امام حسین گرفتم، من سی دی هاشو گوش کردم، کتاباشو دارم، یک جا حرف نمیزنه که اشاره به روایت نکنه، اونقدر قشنگ حرف میزنه، اونقدر دلنشین حرف میزنه. بعد یکی از آقایون مثلا که الان مرجع تبعیدم هست و وابسته حالا به یک سیستم جریان هست، ایشون میگه مثلا این یه صوفیه، دنبال این حرفا نرید. خود ایشون اومده روایت نهج البلاغه امیر المؤمنین رو، چون مثلا در مورد زنا هست و خلاصه دانشجویان زن رفتن تو جلسهش، یه دانشجوی خانم بلند شده گفت آقا این امیر المؤمنین چرا این حرفو زده؟ گفت این مال امیر المؤمنین نیست. این مرجع تعبیر میخواد بیاد برای ما مشخص کنه که بدید دوباره کی بدید دوباره کی نرید.
ببینید حرف الان شما زده هیچ کدومش برای من هیچ چیز ثابت نکرد. اینی که آقای دولابی گفته من از امام حسین گرفتم، اگر کسی را دیدید از این ادعا کرد، اول علامه سوال جلوش بذارید. چرا میگی از امام حسین گرفتم؟ ببین اگر تو یک نقصی در خودت احساس میکنی که باید یه جوری خودتو با امام حسین از عالم غیب وصله بزنی که بتونی حرفاتو به مردم بخورانی، این اولین سواله. شیخی همین رو میگن، هر کس در دنیا ادعای باطل داشته به همین حرفه اومده. حالا واسه من حرفای شما رو بررسی کنم، ان بعد واسه بررسی بعد. هر کس که از این حرفا زد بدون داره خلاف عقل و ضرورت دین میخواد بگه این حرفا رو میزنه، لااقل این سوال براتون پیش بیاد. لذا شیخی همین رو گفتن. چرا گفتن شیخ احمد احسانی با خود علمی ارتباط داره؟ چرا گفتن سید کاظم رشتی با خود علمی ارتباط داره؟ چرا گفتن اما رکن رابع دارین که باید نماینده امامون باشه؟ خدا امت رو بدون امام رها نمیکنه، حالا خودش نباشه یک نایبی مثل خودش باید باشه. چرا اینا رو گفتن؟ صوفیه چرا قائل به قطبن؟ چرا خودشون ارتباط در ارتباط با نمیدونم چی خرقه و چی حرفا میدونن؟ اون آقای سید حسین حسینی تهرانی که تعلیقی بر همین کتاب توحید داده، توی حواشی حرف فلاسفه رو تبلیغ میکنه، تو جاهای دیگه میگه من هر چی دارم تو نجف از امیرالمومنین گرفتم. چرا اینو میگی؟ چرا علامه حلی حفار نمیزنه؟ چرا نمیزنه؟ چون علامه حلی نمیخواد یه حرفی بزنه که احتیاج به چاشنی داشته باشه. خلاف عقل و برهان نمیخواد حرف بزنه، خلاف ضرورت دین نمیخواد حرف بزنه که یک چاشنی هم یک بزک هم بکنه، نیازی نداره. حرف من فهمیدم از روایت اینه، شما همینو میفهمی قبول کن، نمیفهمی خودت میدونی رد کن. ولی این آقایان همین که گفتن ما از خدا ارتباط داریم، ما با پیغمبر ارتباط داریم، ما با امام حسین ارتباط داریم، 100 تا علامه ساجلوتون بس جلوش بذارید. این یک. دوم این که شما میگید در هر مکتبی میگه یه روایت کنارش میخونه، خب شیخی مگه این کارو نمیکنه؟ اینی که در هر مطلب یه روایت کنارش بدن که شاکار، این خطرش بیشتره. ابو علی سینا چرت و پرت‌های یونانی ها رو هرگاه نقل میکنه یه روایت کنارش نمیذاره، ملا صدر هم حرفا نقل میکنه یه روایت کنارش میذاره، این که مؤید مطلب نیست. اما اون آقا اگر گفته این مطلب مال امیرالمومنین نیست،
بخوایم ببینیم خود علامه حلی و خود شیخ مفیدش هم
داشته، دقیقاً باید به همین دید نگاه کرد بهشون. دقیقاً شما باید به علامه حلی هم با همین دید نگاه کنید. اما در نتیجه من به شما بگم، بدان که به این نتیجه خواهی رسید وقتی با همین دید وارد میدان بشی، به این نتیجه میرسی که در طول تاریخ اسلام بی خود نبوده که علامه حلی علامه حلی شد، هیچ فقیه و مجتهدی او را از اسلام خارج ندانست، کنار نذاشت، ولی آقای طباطبایی رو اکثریت علما باش مبارزه کردند، آقای ملا صدرا رو اکثریت علما باش مبارزه کردند، سید مرتضی رو هیچ که علامه سوال جلوش نذاشته. در نتیجه نمیگم الان نتیجه بگیر، ولی به این نتیجه خواهی رسید که این که سید مرتضی شیخ طوسی شیخ طائفه شده، علامه حلی علامه حلی شده، خواجه طوسی خواجه طوسی شده، علامه مجلسی علامه مجلسی شده، احدی از علما جرأت نکرده بیاد در مقابل اینها بگه اینها مشیشون به طور کلی خلاف مسلمین و اسلامه، جرأت نکرده کسی دیگه. این مال اون نتیجه که بهش میرسی. در مقابلش ملا صدرا، نمیدونم آقای قاضی نجف، آقای قاضی طباطبایی اینجا، آقای کی کی کی، اینا افرادی هم که بی خود نبود که علما در نتیجه گفتن اینا آقا مشیشون رو فکر میکنن مشی اسلامه، مشی اسلام نیست، خلاف ضروریات عقلا و دینا صحبت کردن. انشاءالله بقیهش فردا. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.